بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام خدمت همه دوستان عزیز که تا این صوت ما رو همراهی کردن. به لطف خدا به بخش دیگه از کتاب خدمات متقابل اسلام و ایران رسیدیم. در این جلسه از عنوان نقش روشن فکران مطلب رو پی میگیریم. خب از رو میخونم. نقش روشن فکران در اجتماعات استعمار زده و عقب مانده عادتاً روشنفکران هستند که می‌خواهند یا می‌کوشند که این شعور و وجدان جمعی را در مردم وطن خود بیدار کنند. از آنجا که زبان و سنن و فرهنگ ملی در ذهن این روشنفکران مرادف است با واقعیت فعلی ملت که آمیخته است از گرفتاری‌ها و بدبختی‌ها و عقب‌ماندگی‌ها و محرومیت‌ها، روشن فکر از تبلیغ روی این سنت سر باز می‌زند و به سوی الگوهای دنیای پیشرفته و حاکم رو می‌آورد و می‌کوشد آن الگوها را برای ملت خود سرمشق تشکیل و تکفین شعور ملی قرار دهد. خب همین اول بسم الله یکی از مهمترین حواشی نقش روشن فکران در فرایند تربیت و رشد فکری جوامعی که استعمار زده هستند یا عقب نگه داشته شدن از پیشرفت خودش رو نشون میده. در واقع روشنفکران کیا بودن؟ کسانی که رفتن کشورهایی که سرعت گرفتن در پیشرفت رو دیدن، بعد در ذهنشون روشن شده که ما در واقع عقب موندیم و ملل دیگه دارن پیشرفت میکنن و میخوان اون در واقع روشنایی که به زعم خودشون کاملا درسته رو بیان به بقیه منتقل کنن، یعنی ذهن بقیه رو هم روشن کنن. یعنی چطور تصور میکنن که یه شعور و وجدان جمعی در مردم ملت‌های دیگه رخ داده که باعث پیشرفتشون شده، ما هم باید اون شعور و وجدان جمعی رو در مردم وطن خودمون بیدار کنیم. حالا اینجا چون که در ذهن روشنفکران این زبان و سنت و فرهنگ ملی که ما داشتیم ما رو عقب نگه داشته، پس نمیان بگن که ما با همین سنت و فرهنگ میتونیم پیشرفت کنیم، چون تو واقعیت میبینن که خب این کشور، این مردم پیشرفتشون ناقصه یا نیست یا رخ نداده یا نمیتونه این شکلی رخ بده، وگرنه این همه گرفتاری ها و بدبختی ها و عقب ماندگی ها و محرومیت ها وجود نداشت. به خاطر همین میاد اینا رو کاملا کنار میذاره و میگه که باید ما بریم سراغ زبان و سنن و فرهنگ اون کشورهای پیشرفته. بعد میاد اون الگوها که برای اون ملت و برای اون مردم بوده سرمشق قرار میده برای اینکه شعور ملی این ملت و این جامعه و این مردم رو ارتقا بده. یعنی همینقدرم الان اگه یک مقدار منطقی فکر کنیم واضح میشه غیر منطقی بودنش. یعنی همین که تو گام یک تشخیصشون این بوده که علت عقب ماندگی در واقع اون زبان یا فرهنگ یا سنت یه اشتباهه. اشتباه از اون بدتر اینه که تصور کنن اگر فرهنگ و سنت و در واقع زبان یک کشور دیگر رو بیارن مشکل یک کشور دیگه حل میشه. یعنی یه چیز آریایی، یه چیز غیر ناهمگون، یه چیز مال دیگری رو بیارن تصور کنن که میتونن مسلط کنن بر یک کشور دیگه با یه سیستم دیگه، با یه تفکر دیگه و با یک نگاه دیگه. یعنی در هر دو حالت اشتباه تشخیص دادن و اشتباه عمل کردن. حالا جلوتر میگیم چرا این اشتباهه. فرانس فانون، جامعه شناس و روانشناس بیداردل آفریقایی که در فصل درباره فرهنگ ملی در اثر مهم و جاودان خیش، یعنی نفرین شدگان زمین ظهور، این حالت و احساس را در میان روشنفکران جامعه استعمار زده مرحله ابتدایی و خام تبلور وجدان ملی در میان این قشر می‌خواند. به نظر او روشنفکر جامعه استعمار زده در این مرحله در این تلاش و کوشش برای گسترش وجدان ملی کاملا در فرهنگ استعماری حل شده. آثار این روشنفکر نکته به نکته با آثار همفکرانش در کشور استعمارگر می‌خواند. به عبارت دیگر در این مرحله فکر روشنفکر جامعه استعمار زده گرچه از مقوله اندیشه است، ولی یک کالای وارداتی است که از ورای مرزها و از سوی کشورهای مسلط غرب آمده است. او در این مرحله تنها ترجمه ای می اندیشد و ترجمه ای عمل می کند. خب در جلسه قبل گفتیم که ما با فرانس فانون بیشتر آشنا میشیم. یکی از آشنایی ها در همین بخشه که ایشون که جامعه شناس و روانشناس بودن در آفریقا درباره این فرهنگ ملی صحبت میکنن و این وضعیت روشنفکرهای جامعه استعمار زده رو میان توضیح میدن که کسانی که رفتن اون کشورهای پیشرفت پیدا کرده بر اثر استفاده از منابع خام و طبیعی و نیروی انسانی کشورهای دیگه با شعار استعمار که ما میدونیم استعمار یعنی عمران یعنی آبادانی، اونها می اومدن می گفتن ما می خواهیم کشورهای شما رو آباد کنیم، مثل کشورهای خودمون بروز کنیم، پیشرفته کنیم و به این بهانه تمام منابع و نیروی انسانی و داشته های اون کشور رو منتقل می کردن به کشورهای خودشون، در کنار حالا اون کارهای عمرانی که در ظاهر انجام می دادن. حالا این آدمایی که بلند شدن برای اینکه از نزدیک این پیشرفت رو ببینن رفتن تو اون کشورها و اونجا تربیت شدن و آموزش دیدن، به دلیل اون مقهور اون پیشرفت شدن متحیر شدن و اتفاقا دقیقا از عقل استفاده نکردن احساس کردن که دوست دارن کشورشون هم به همون شکل باشه، تو این مرحله هر چیزی که اونجا دیدن و فکر کردم اگر همون در واقع در کشور خودشون عملیاتی بشه اون کشور هم شبیه اونا میشه. ولی دیگه پردازش عقل این وسط اتفاق نیفتاده که اونا چجوری پیشرفته شدن، عوامل پیشرفت چی بوده، فقط از ظواهر نتایج در واقع میخواستن کشور خودشون رو هم شبیه اون کنن. خب توی داستان معروف سفر رضاخان به ترکیه هممون اینو شنیدیم که وقتی دید از کشور ما پیشرفته تر شدن، ظاهر رو دید زنا حجاب ندارن، در ذهنش تصورش این بود که خب اگر ما هم حجاب رو برداریم پیشرفته میشیم. یعنی انقدر سطح تفکر پایین بوده که اینا رو به هم ربط داده، در حالی که علت موفقیت کشورهای پیشرفته دو وجهی بوده. یه وجهش این بوده که واقعا برنامه پیدا کردن، نظم پیدا کردن، واقعا شبانه روزی تلاش کردن و یه دینی که تحریف شده بوده، مانع تفکر و تحصیل بوده براشون رو کنار گذاشتن. نه دین ما، که دین ما برعکس دیگه. دین ما دینی بوده که به شدت به موضوع دانش و کسب علم اهمیت میداده. به خاطر همین بوده که از وقتی که اسلام وارد ایران میشه سرعت رشد دانش و علم و ظهور دانشمندان تو ایران خیلی زیاد میشه، چون اسلام تاکید داشته بر کسب علم برخلاف دین تحریف شده مسیحیت که میگفته اصلا انسان عقلش نمیکشه که حقیقت هستی و خدا رو بفهمه و فقط باید تعبدی بندگی کنه، دعا و ثنا بخونه و ذهن گرایش پیدا کرده به علم و دانش در غرب میبینه با این دین نمیتونه پیشرفت کنه و این دین باید حذف بشه، در حالی که در کشورهای مثل ما برعکس بوده، چون اتفاقا مسلمانان طبق دستورات اسلام به درستی عمل نکردند، مسیر انحطاط رو دنبال کردند، وگرنه اون چند قرن ابتدایی بعد از ظهور اسلام تمامش رشد و پیشرفت و تمدن علمی، فرهنگی، اجتماعی بوده. زبان علمی اون تاریخ زبان عربی بوده به خاطر اینکه زبان دین بوده، به خاطر اینکه زبان معارف بوده. در مطالعات تاریخی داریم که کشورهای اروپایی تا 500 سال کارشون انتقال کتابهای مسلمانان به کشورهاشون و ترجمهش به لاتین و دستنویسی و در نهایت هم بعد از اینکه دستگاه چاپ، دستگاه تایپ ساخته میشه، اختراع میشه، شروع به تکثیرش میکنن که معروف اولین کتابی که با این دستگاه تایپ کردن و چاپ کردن کتاب قانون ابوعلی سینا بوده و هنوز هم جزو منابع اصیل تاریخی پزشکی میدونن این کتاب رو و شناخته شده است این شخصیت در غرب. پس یه همچین داستانی بوده، یعنی اون چیزی که تو کشورهای مثل ما اتفاق افتاده با اون چیزی که تو کشورهای غربی اتفاق افتاده دو چیز بوده، ولی قدرت تشخیص روشن فکران اون زمان متاسفانه یه قدرت به شدت ناقصی بود. بعد اون بچه که اینها وقتی که میفهمن که خب باید رشد کنن، پیشرفت کنن، قدرت به دست بیارن، چشم نوختن به کشورهایی که پر از منابع و ذخایر طبیعی بود و کاملا بدون وجدان و کاملا غیر انسانی و کاملا ظالمانه و با نفاق، با شعار کمک به پیشرفت توسعه شما، دیگه در تاریخ ثابت شده است که چقدر کشورها رو عقب نگه داشتن، حقیر و ذلیل نگه داشتن به لحاظ فکری، ولی از داشته هاشون و نیروی انسانیشون بهره بردن. یعنی نیاز هست به مطالعه و تمرکز و تفکر در رابطه با این موضوع، خیلی نیاز هست، و انتقالش به نوجوانان و جوانان که باید اینجا متوقف بشین در تاریخ و تفکر کنین. اگر شعار استعمار بوده، یعنی به معنی مثبتش عمران و آبادانی بوده، چرا فقط در حوزه مثلا کارهای عمرانی، اونم به شکل محدود یا برای رفع نیازهای حضور خودشون در اون کشورها بوده؟ چرا رو فرهنگ و رشد فکری اون کشورها کار نشده؟ مثلا اگر قاعده نظم و با برنامه بودن در زندگی به عنوان نظام فکری و آموزشی در اونجا شکل گرفته و آموزش داده می شده، چرا این در کشورهایی که اصطلاحاً استعمار زده بودن تعریف نمی شده؟ چرا اگر تو کشورهای خودشون به انسانها اعتماد به نفس می دادن، روحیه می دادن، قدرت تفکر می دادن که شما باید کشور خودتون رو بسازید و باید هوشیار باشید و باید نگاه ملی گرایی داشته باشین، چرا این رو برای کشورهای تحت سلطه توضیح نمیدادن و منتقل نمیکردن و آموزش نمیدادن؟ بلکه برعکس، اتفاقا با تربیت انسانهایی که در ظاهر همین روشنفکران بودن، عامل و باعث احساس بدبختی، احساس بیسوادی، احساس پایین تر بودن از نظر فکری، شخصیتی، روحی، رفتاری، حتی شکل ظاهری در خود به نسبت مردم غرب رو در این افراد القا می کردن، تزریق می کردن، که الان دیگه واقعا می بینیم، به وضوح می بینیم. مثلا در ایران یه سری از پیشرفت ها و توسعه ها دقیقا شانه به شانه غرب داره پیش میره. یعنی اصلا الان اینجوری نیست که ما تو همه چیز 100 سال 20 سال عقبیم، واقعا توی سری حوزه‌های علمی، فنی، علوم پایه، پیشرفت های روز همزمان شده دیگه. پیشرفت یعنی سرعت پیشرفت علم و همزمانی. حتی ما که تجربه زندگی در کشورهای اروپایی رو داریم، اینو به وضوح می‌بینیم. مثلا یه سری از امکانات فناوری و تکنولوژی، یعنی استفاده از فناوری و تکنولوژی برای سهل و آسان کردن کارها، مثل الکترونیکی شدن خیلی از فعالیت‌های مجموعه‌های مختلف بانکی یا اداری، چندین بار این رو تجربه کردیم که در ایران کیفیتش الان بهتر از مثلا کشوری مثل فرانسه یا هلند هست. ولی خود مردم تو فضایی که در ایران قرار دارن اینجوری تصور نمی‌کنن و یه حس بدبختی، بیچارگی و همیشه عقب موندگی به اینا انگار نسل اندر نسل تزریق شده. یعنی وقتی که از ضعف‌های غرب میگی باور نمی‌کنن و یه چیزی بالاخره ته ذهنشون می‌گردن پیدا کنن که بگن تو اشتباه می‌کنی. ولی اگر به دروغ یه رسانه مثلا فارسی زبان بیاد یک ضعفی و نقصی رو چنان پررنگ و اغراق آمیز به خوردشون بده که واقعا تو دنیای واقعی خودشون که دارن تو اون کشور زندگی میکنن میبینن اینجوری نیست، از هر 10 یا 100 خانواده که دوروبر خودشون میبینن، میبینن زندگی های خوب اقتصادی دارن و طبیعت با حساب و کتاب زندگی کردن رو و جلو بردن رو هم میبینن که باید وجود داشته باشه. بهش که نیست این دنیا، باید سختی و تلاش و کوشش و مدیریت باشه که بتونی زندگی رو پیش ببری. ولی در ذهنشون همه اینها رو چند برابر غیر طبیعی، غیر واقعی و سخت و رنج‌آور می‌بینن، چون اونها القا کردن که اینهایی که شما تو کشور خودتون دارید می‌کشید و این سختی‌ها و این فشارها هیچ جای دنیا دیگه نیست، فقط شما این که دارید این سختی‌ها رو می‌کشید. بیرون از ایران همه جا بهشته و ایران یک جهنم. من خودم بارها متنایی که تو این شبکه‌های اجتماعی ارسال میشه رو دیدم که دقیقاً همچین تصویری از ایران با اینکه وقتی به خود اون فرد میگی تو خودت، پدرت، مادرت، دوستانت، فامیلت، تا چندین خانواده، آیا یه کسی رو داری که مثلا تو این سن خودکشی کرده باشه یا مثلا مورد تعدی و تجاوز قرار گرفته باشه یا از فقر مرده باشه یا کارتون خواب باشه؟ میگن نه. ولی مغز یه جوری شده که فکر میکنه همه در بدبختی هن و همه در رنج دارن زندگی میکنن و واقعا درصدی از جامعه کاملا در رفاه مطلق و درصدی از جامعه در یک زندگی متوسط متعادل نیستن. این اثر اون آدم هایی که رفتن و چیز دیگه ای به مردم خودشون منتقل کردن. این اثر اتاق فکریه که پشت تمام رسانه ها، کتاب ها و برخی از این شخصیت ها نشسته فکر کرده که چی رو به اینا منتقل کنه که اینها به مردم کشورهاشون منتقل کنن، که حتی از لحاظ عمرانی، از لحاظ فرهنگی، از لحاظ اجتماعی، از لحاظ شاد زیستن، از هر لحاظ که تصور کنید اگر در زندگی هم وضع خوب و مناسبی داشته باشن، باز تصور کنن که در کشورهای دیگه وضع به مراتب خیلی بهتر از اینه و ما در هر حال حتما عقب افتادیم و حتما محرومیم و حتما چیزهایی هست که ما نداریم. از رو میخونم. به عبارت دیگر در این مرحله فکر روشن فکر جامعه استعمار زده، گرچه از مقوله اندیشه است ولی یک کالای وارداتی است که از ورای مرزها و سوی کشورهای مسلط غرب آمده است. او در این مرحله تنها ترجمه‌ای می‌اندیشد و ترجمه‌ای عمل می‌کند. اعتماد به معلومات و محفوظات و غروری که عادتاً به سبب جهل و عقب ماندگی نوعی توده مردم روشن فکران این گونه سرزمین‌ها دارند، مانع نقادی دقیق و تحلیل حوادث و واقعیات است. سال‌ها و قرن‌ها حوادث دردناک لازم است تا این گونه روشنفکران از خواب خرگوشی بیدار شوند و حقیقت و ارزش عقاید آنها بر مردم فریفته شده روشن گردد. ساعتها میشه در مورد این سطور صحبت کرد. همین الان میبینیم آقایی که میاد توییت میزنه که حالا شما گیرم هم که مثلا با فلان کشتی که مثلا نفت ایران رو داشت می‌برد مقابله کردیم و با فلان ابرقدرت چشم در چشم شدید، ولی به ما بگویید این چه نفعی داشت برای مثلا گرانی و ارزون شدن هزینه های مردم. و این فرد و این افراد مثلا استاد دانشگاه هستند، یعنی سال هاست دارن تدریس میکنن و جامعه ای و سیستمی که اجازه داده اینا تدریس کنن، خب آغاز کننده همین وضعیت اشتباهات تجزیه تحلیلی و استدلالی مردم جامعهشون و عموم آدم هاست. اینکه آدم شک کنه و واقعا برای سوال ایجاد شه که آیا اینها از سر حقیقت تصور میکنند که این به نفع مردم هست که این مطالب رو بنویسن و در اختیار مردم قرار بدن، یعنی آیا حتی از لحاظ عقلانی به این فکر نمی کنن که خب همون کشتی که داشته نفت ایران رو می دزدیده وقتی توقیف میشه و برمی گرده، خب همون نفت یعنی همون هزینه خرج زندگی مردم، حالا فارغ از اون شکوه و عزت و اعتماد به نفس و غرور ملی که باید ایجاد کنه. یعنی ادبیات جوریه که اولا اونو کلن بی ارزش جلوه بده، دوم این که در سطح خیلی عوامانه موضوعی رو مطرح کنه که وقتی یه جوون خون بگه راست میگه ها، حالا چه اهمیتی داشت، چه ارزشی داشت که ما این کارو کردیم، بیا گوشت و مرغ رو ارزون کن. یعنی آدم نمیتونه بالاخره اینجا بفهمه که این آدم هدفش این بوده که مردم تحریک شن، هدفش این بوده که مردم قاطی کنن، عصبانی شن، هدفش این بوده که واقعا بیاد دغدغش رو مطرح کنه، واقعا دغدغه گوشت و مرغ مردم رو داره، یا نه کاملا هدفمند آموزش دیده و رسالتش اینه که سر به زنگاه این حرفها رو بزنه تا همچنان مردم احساس بیچارگی و فقر و نداشتن کنند، حتی مردمی که تو این شرایط نیستن. یعنی زندگی خودش و خانواده و خاندانش هم زندگی خوب و معمولیه، ولی باز وقتی این پیام میخونه یا حال افسرده‌ای بگیره به خودش. و کسانی که ناخواسته وقتی این خبر رو میبینن هیجان زده میشن و حس قدرت و توانمندی و موفقیت بزرگ در وجودشون ایجاد میشه، با یه همچین پیامی کاملا اون حس تحت شعاع قرار بگیره و تضعیف بشه. من نمیدونم خدا با این دسته از آدم ها چه کار میکنه. به تعداد کسانی که پیام ها و حرف های اینها رو میخونن و متزلزل میشن و دلشون میلرزه و افسرده میشن و روحیه های خودشون رو از دست میدن، به تعداد کشتن این حجم از انسان ها و روحیه ها، نمیدونم اینها چه روز حساب و چه مجازات در انتظارشون هست. ولی تو دنیای واقعی کاملا همین الان مغزهای تربیت شده قابل شناسایی هستن که در هر شرایطی کشور خودشون هر امتیازی هم به دست بیاره، باز فکر میکنن که از چه طریقی اون رو تضعیف کنن و بگن نه، شما همیشه در نقطه ضعف و در مشکلات به سر میبرید و بی خود و علکی خوشحالی نکنید. پیام های خیلی عجیب و سنگین که مثلا باز از شخصیت هایی که مثلا بالای 40 سال سن دارن، سالها این حقایق جامعه ما رو دیدن، مسیر پیشرفت رو دیدن و مثلا بیان توییت بزنن که هیاهو برای هیچ. یعنی آدم با خودش بگه یا واقعا اینها مشکل فکری و عقلی و شخصیتی و روحی پیدا کردن از فشارهای روانی، یا واقعا هدفمند و برنامه‌ریزی شده رسالتشون اینه و از جای پول و حقوق و مزایا دریافت میکنن که این کارها رو باید بکنید که مردم خودتون رو در حس و حال بد قرار بدین و هیچ وقت هر اتفاقی افتاد باعث نشه اونها شاد بشن، احساس غرور، عزت و اعتماد به نفس بهشون دست بده. الان در دنیای واقعی ابرقدرتی ایران خیلی 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 در دنیا، یعنی در کشورهای مختلف ملموس مشاهده شده و در موردش جلسه میذارن و صحبت میکنن و بررسی میکنن. اما داخل ایران هر مدلی که میای این رو به مردم منتقل کنی، خیلی ها حتی با تمسخر برخورد میکنن و میگن آره انشاءالله که اینطوره. و عمیقا این از شاخصهای درک این مسئله است که چجوری مغز استعمار زده میشه و چجوری مغز تو حالتی قرار میگیره که نتونه داشته های خودش رو ببینه و دیگری رو همیشه دارای چیزهایی بدونه که قابل تقدیره، نه خودش رو. از این گذشته این چنین روشنفکران تنها در مراحل اولیه حرکت فکری و عملی خود است که بیدار کردن وجدان ملی را وجهه همت خود قرار می‌دهند. در اندک زمانی به دلیل ماهیت روحیات و افکاری که دارند، الگوهایی از ظواهر تمدن و طرز زندگی غربی برای خود می‌سازند که به زودی آنان را به سوی زندگانی راحت و مرفه اروپایی می کشاند و این کشش هم در ذات خود مستلزم سکوت و احیانا سازش با عوامل ظلم و فساد زمانه شده، حل شدن در دستگاه استعماری و خدمتگذاری آن را ایجاب می کند. آیا شما می توانید باور کنید که این حرف ها رو 40 سال پیش خیلی ها شنیدن و خوندن؟ این حرف ها 40 سال پیش زده شده، من فکر می‌کنم همین امروز دقیقا منطبق با دغدغه امروز نوشته شده و مصداقهاش آدم قشنگ میتونه بشموره به جلوی چشمش بیاد و ببینه. یعنی به خاطر اون شخصیتی که برخی از آدم ها واقعا وجودشون شکل گرفته، دقیقا چیزهایی که در ظاهر نفی میکنن خودشون به سمتش میرن و برای اینکه به اون چیزی که دوست دارن و آرزو و حسرتشو دارن برسن، موفق بشن، دستیابی پیدا کنن، خب موارد بیشماری تو تاریخ ما حداقل تو این 30-40 سال رو شده و مشخص شده که مبالغ سنگین و نجومی دریافت میکردن برای اینکه تو اون برنامه و آرزوی شخصی و فردیشون پیشرفت کنن و اصلا دغدغه بهبود و رشد جامعه و کشور خودشون رو هم نداشتن. خیلی هاشون اینطوری مشخص میشه، یعنی در ظاهر، در فضای رسانه‌ای، در مصاحبه‌ها، ادبیات دغدغه مردم، کشور، پیشرفت و و توسعه رو دارن، ولی در دنیای واقعی وقتی نزدیکتر میشن به این آدما میبینن که فقط دغدغه زندگی خودشون و پیشرفت و ثروتمند شدن و قدرت و محبوبیت و شهرت و هر چیزی که بیماری شخصیتی اون آدم ها میتونه باشه در درونشون هست که اینها رو به این سمت کشونده که باب میل کسانی که احتمال میده از اونها به ثروت و قدرت بیشتری دست پیدا کنن حرف بزنن و قلم فرسایی کنن. از رو میخونم. مرحله دوم در تحلیل فانون آن زمانی است که روشنفکر جامعه عقب مانده تصمیم گرفته است با صمیمیت بیشتری به ملت خود بپردازد، ولی چون موجودی ملت را آمیخته با بدبختی و پریشانی و جهل و عقب ماندگی می‌یابد، به سوی روزگاری از تاریخ ملت خود می‌رود که در آن جلال و شکوه و مجد و عظمتی یا حداقل زرق و برقی سراغ بگیرد. بدین جهت یک باره جامعه حالیه را با تمام دلبستگی هایش رها می کند و از فراز قرنهایی که همراه با آدم های خود زنجیروار سلسله علت و معلول روزگار فعلی را ساخته است پرواز می کند و به هزاران سال قبل خیز بر می دارد. و اگر در تاریخ واقعی ملت خود چنین روزگاری را نیابد، به سوی افسانه های کهن رو می آورد. ارزش کار و اندیشه این دست از روشنفکران نیز همانقدر است که در کتاب‌ها بماند و یا جماعتی معدود را برای مدتی محدود دلخوش و سرگرم نگاه دارد و چون از دردهای موجود خلق خدا سرچشمه نگرفته است، هرگز قادر به برانگیختن وجدان ملی و عمومی در مردم نیست. خب اینجا دو تا پاورقی ما داریم که باید حواسون باشه دوستان خود کتاب رو که میخونن به اینها هم توجه کنه، که مثلا اشاره شده که باید نگاه کنیم به آثار روشنفکرای نظیر میرزا صالح، فتعلی آخوندزاده از آغاز جنبش مشروطه‌خواهی در ایران و نوشته های فریدون آدمیت و یا اقدامات دولت آتاتورک در ترکیه امروزی. فامیلی رو نمیدونم درست خوندم یا نه چون نمیشناسم، ولی فکر میکنم که لازمه که ما این پاورقی ها رو هم بهش توجه کنیم. یا نوشتن که نگاه کنید به آثاری از قبل پروین، دختر ساسان، از این اوستا، دوغند سکوت، ماه نخشب، مجموعه ایران باستان، مجموعه ایران کوده. خب اینها چیزهایی که به عنوان منابعی که میشه این نگاه رو از توش برداشت کرد. به عنوان مصداقی هم بخوایم خودمون صحبت کنیم از چیزی که همه تقریبا در ذهن داریم یا ازش اطلاعاتی داریم، مثلا اون حرکتیه که شاه قبل از انقلاب در خصوص تولد پادشاه بزرگ ایران در زمان هخامنشیان یعنی کوروش و اون جشن معروف 2500 ساله که در شیراز برگزار کرد و در واقع میخواست اون اعتماد به نفس و اون خودباوری و اون عزت نفس رو از این طریق که یادی کنه از 2500 سال پیش که زمان ایران شکوه و عظمت داشت، تمدن داشت، امپراتوری بود و از این طریق در واقع احیا کنه اون روحیه و اون شأن و شخصیت و جایگاه ایران رو در اذهان البته بیشتر کشورهای دیگه، چون این مهمانی مخصوص دعوت شده های خارجی بود و خود مردم معمولی در اون دعوت نبودن، مگر موارد خاص که با برنامه در اونجا قرار گرفته بودن، وگرنه در مثلا کتاب های معروف تاریخ اون روزها میخونیم مثل کتاب ظهور و سقوط سلطنت پهلوی از فردوست که اونجا نوشته که حتی آشپزها، حتی ظرف و ظروف، همه چیز مثلا از فرانسه و کشورهای مختلف وارد شده بود، در این جشن استفاده شده بود، که حتی خیلی از کشورها خوششون نیومد و براشون این ریخت و پاش و این هزینه های خیلی سنگین در شرایطی که کشور ایران مردمش مثلا در حلبی آبادها زندگی میکردن یا خیلی به هر حال فشار و نیاز اقتصادی بود، عجیب بود و بی‌معنی بود و حتی بعضی ها این دعوت رو نپذیرفتن و نیومدن در این مهمانی از کشورهای خارجی. حالا جزئیاتش یادم نیست چه کشورهایی بود، ولی یادمه که حتی این بازگشت به عقب و یادآوری چیزی که بودیم صرفاً نمیتونه عزت، احترام و غرور و تحول ایجاد کنه برای اینکه ما حس خوب و حال خوب پیدا کنیم و هر چی که الان به عنوان بحران و معضل و مشکلات هست درست بشه. خب بله، ما به گذشته خودمون هر جا که کار درستی انجام دادیم یا قدرت و عظمت و شکوهی داشتیم به لحاظ علمی، فرهنگی، اجتماعی، دینی افتخار میکنیم، ولی صرفا در افتخار موندن دردی رو دوا نمیکنه. و اگر ما میزان پاسداشت گذشتمون به این شکل هست که یادی کنیم و ازش عبور کنیم ولی تغییر رفتار نداشته باشیم و کارهای درست اون موقع رو دوباره احیا نکنیم و کارهای اشتباه اون موقع رو از برنامه امروزمون حذف نکنیم، خب فقط یک حس کاذبه که ما مثلا به نژاد خودمون، به ملیت خودمون، به عقبه خودمون افتخار کنیم ولی امروز همه بگن خب الان چی هستین؟ شرمنده مثلا شرایط و وضعیت فعلی خودمون باشیم. در خصوص خیلی از ایرانی هایی که اسلام و گرایش اسلامی رو قبول ندارن و ایران رو با نگاه ایران باستان برای خودشون یا دیگران معرفی میکنن و این خب باعث شده که نقشی هم در این توسعه و پیشرفت و حرکت رو به جلو نه تنها نداشته باشن، بلکه مدام و متصل در مقابل ایران و ایرانی نقش دشمنی، سنگ‌اندازی، تخریب، تضعیف رو به عهده بگیرن. کمان که خب میبینیم تمام این کسایی که تو ماهواره های فارسی زبان دارن فعالیت میکنن که بیش از 120 ماهواره صبح تا شب دارن تزریق افکار منفی و پیام های منفی و حال بد شما نمیتوانید رو به مردم تزریق میکنن، همه فارسی زبان هستن، همه در ایران متولد شدن و خانوادهشون در ایران بودند و تو همین سرزمین رشد کردن، تحصیل کردن، بزرگ شدن و بهره‌مند شدن، ولی متاسفانه الان جایگاهی قرار گرفتن که به ضد دقیقا مردم و کشور خودشون دارن عمل میکنن. چون وقتی روحیه ها رو تخریب میکنی، وقتی هر موفقیتی رو به تمسخر میگیری، وقتی هر چی، هر گروهی داره تلاش میکنه میگه نه بابا اینجوری نمیشه، شما همیشه عقب افتاده میمونید و هرگز به توسعه نمیرسید، خب خروجیش معلومه. و منزل سوم تحول روشنفکر موقعی است که وی خیال پردازی ها را رها کرده، با خلق وطن خود آشتی کرده و با درد و غم های آنها آشنا شده، طعم محرومیت ها و فشار ها را چشیده، به دلبستگی های توده بستگی پیدا کرده و به عقاید و عواطف آنها احترام میگذارد و خود را با آن آشنا میسازد و از آن درس و الهام میگیرد. تنها از اینجاست که روشنفکر به شرط صداقت و عدم تقلید و دنبال روی از استادان غربیش نقش سازنده و پیشرو خود را در ساختن و پرداختن و برانگیختن شعور و وجدان ملی باز می‌یابد و هر اندازه در این راه صمیمیت و گذشت بیشتری نشان دهد، محصول و تأثیر اندیشه و عمل او وسیع‌تر و سریع‌تر می‌شود. خب این یه سبک دیگه ای هست از تحول یک انسان که فکرش روشن شده و اون شامل اون دسته از آدمایی میشه که تو خیال پردازی ها غرق نشدن، با افراد وطن و کشور خودشون همراهن، درد و دغدغه اونها رو دارن، درک میکنن سختی ها و حواشیش رو، درک میکنن سنت، تمدن و فرهنگ و همه دلبستگی ها به جای خودش بوده. خب ممکنه سفر تحصیلی، علمی، تجربه کاری به کشورهای پیشرفته و توسعه یافته داشته باشن و اون درس ها و اون نکاتی که میگیرن رو، اون بخش منطقیش و عقلانیش و مفیدش رو به کشور خودشون منتقل کنن و اون بخشی که به وضوح میبینن که داره اون تمدن و اون کشورهای به لحاظ مادی توسعه پیدا کرده رو فروپاشی میکنه از درون و خود اونها در حل اون معضلات موندن و هر روز وضعشون داره بدتر میشه رو حقیقتا بهش اشاره میکنه و اون رو برای کشور خودش نمیخواد و اون رو به کشور خودش منتقل نمیکنه. در حوزه مسائل انسانیت غرب شکست خورده. در حوزه مسائل معرفتی، الهی، اخلاقی غرب شکست خورده. تا تمام تکنولوژی و مادیگرایی و قدرت و تسلطش وضعیت فعلی دنیا رو به وجود آورده. دنیایی از بیاعتمادی، جنگ، درگیری، اختلاف، تفرقه، بیماری. و این الان حداقل برای ما دیگه خیلی روشن و واضحه که اینها نمیتونن آقایان، رهبران و رؤسا و ابرقدرت‌های جهان باشن. کسان دیگری باید قدرت رو دست بگیرن و اونها کسانی هستند که فرهنگ واقعی، تمدن واقعی، وابسته به وحی، وابسته به معنویت، اخلاق، انسانیت دارن و دوره‌ای به دلیل همین استعمار زدگی و فشارهای متنوع در این راستا یا به خواب غفلت رفته بودن یا تضعیف و تخریب شده بودن، حذف شده بودن و حالا احیا شدن، بیدار شدن، در ملیت‌های مختلف دارن تشکیلات سازی میکنن، دارن خودسازی میکنن و در مسیر نشر اون اندیشه سالم و درست که خودشون هم ازش دور مونده بودن، با قلم، با فکر، با اندیشه، با حرکت‌های جهادگونه دارن این رو برای خودشون و جهان بازخوانی و بازسازی میکنن که انشاءالله ما همه جز به این دسته قرار بگیریم و برای آبادسازی واقعی مردم، انسانها، جوامع، چه در چارچوب ملیت خودمون، چه در افق نگاه جهانی، نقش خودمون رو پیدا کنیم و با جدیت تلاش کنیم. تا سر مرزهای واقعی بحث رو به پایان میرسونیم. انشاءالله جلسه بعد ادامه میدیم. موفق باشید.